سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم اجعل جل وليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره. السلام علی المهدی و علی آبائه علیهم السلام. ایام میلاد با سعادت آقای امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت همه عزیزان در این پنل نخبگانی تبریک و تهنیت عرض می کنم که انشاءالله از رهروان واقعی حضرات معصومین علیهم السلام باشه. در این پنل کمیسیون و پنل نخبگانی که خدمت سروران هستیم، اعزه گرامی نویسندگان محترم که 7 مقاله قرار در این کمیسیون انشاءالله به بحث و گفتگو گذاشته بشه، انشالله جان که فرصت ها محدوده، ما انشالله زمان ها را خدمت نویسندگان گرامی بر اساس زمانی که داریم تقسیم بندی میشه، انشالله در این فرصت محدود ما بتونیم بهترین ارائه را از عزیز گرامی داشته باشیم. به طور روال طبیعی کمیسیون ها معمولاً نویسندگان بحث را ارائه میدن. دبیر محترم این کمیسیون جناب دکتر کچایی عزیز این بحث ها را در واقع جنبندی بسیار اجمالی خواهند داشت. اگر هم نکاتی باشه که برای تقویت و تعمیق مقاله لازم باشه، خدمت عزیز گرامی هم انشالله خواهیم بود. در ابتدا اولین مقاله را ما خدمت دکتر سنایی بزرگوار باشیم. حالا زمان را خدمت حضار گرامی عرض بکنم، تقریبا 1 ساعت، درسته آقای کچایی بزرگوار؟ 1 ساعت فرصت داریم، درسته؟ 1 ساعت فرصت داریم. حالا 7 مقاله بایستی تنظیم بشه دیگه، تقریبا مثل این که 5 دقیقه 6 دقیقه زمان ارائه میشه، یه 2-3 دقیقه هم حضار اگر نقطه نظر داشته باشن یا دبیر محترم یا خودم خدمت حضار محترم اگر نقطه نظراتی باشه، انشالله فرصتی باشه که بیان بشه و بحث و گفتگو بشه. خدمت دکتر سنایی بزرگوار هستیم، انشالله در این مدتی که تعیین شده مطالب علمی خودشون را ارائه بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک میلاد با سعادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام، مقاله بنده به عنوان نقش امام حسن عسکری در آماده سازی جامعه شیعی برای دوران غیبت هست. این مقاله در 3 محور اصلی ارائه شده، در واقع به دنبال پاسخ به این پرسش هستش که نقش اصلی و اساسی امام حسن عسکری علیه السلام در آماده سازی جامعه شیعی برای عصر غیبت به چه میزان و چگونه بوده است. همونجوری که مستحضر هستید، مقوله و محور و مفهوم غیبت امام و عدم دسترسی مستقیم امت به امام و آماده سازی جامعه شیعی برای ورود به دوره غیبت، یعنی ورود به دوره غیبت حضرت حجت علیه السلام، از جمله مهمترین مسائلی است که نیازمند ایجاد یک مقدماتی هست. اگرچه همه ائمه در زمانه خودشون و در موقعیت‌هایی که داشتن به نحوی ورود داشتن، اما این مسئله توسط ائمه ابناء الرضا خصوصاً از امام رضا به بعد دارای شکل ویژه و حساسیت خاصی داشته. این رو هم عرض بکنم که جامعه شیعی با توجه به روایاتی که از ناحیه مقدس امام علی علیه السلام و حتی وجود مقدس پیامبر اکرم نسبت به مسئله مهدویت وارد شده بود، به شکل کلی با مسئله مهدویت آشنایی داشتند. اینکه در طول تاریخ تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام عده‌ای از جریانات مهدوی ظهور می‌کردند، خود دال بر آشناییت با موضوع مهدویت بود. اما از این جهت که وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام آخرین امام حاضر بوده و یعنی ارتباط مستقیم با شیعیان داشته، از این جهت نقش امام حسن عسکری علیه السلام برای آماده سازی جامعه شیعه برای ورود به مهمترین مسئله و اونم عصر غیبت نیازمند آمادگی و تمهیدات و مقدماتی است دارای اهمیت خاصی هست. البته در قسمت اول با توجه به زیر وقت من یه مقدار خلاصه عرض بکنم. تو قسمت اول وضعیت سیاسی و اجتماعی عصر امام حسن عسکری علیه السلام رو در دو محور وضعیت سیاسی و فرهنگی اجتماعی عرض کردم. خلفای هم عصر و ویژگی های اون رو که هر کدوم دلیل بر حساسیت زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام هست رو عنوان کردیم. اما اقداماتی که امام در زمینه برای این ایجاد زمینه سازی اولیه برای آمادگی جامعه شیعه برای ورود به عصر غیبت هست رو با این در واقع محور ورود کردیم که وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام یک سری اقدامات ایجابی و یک سری اقدامات سلبی داشتن. اقدامات سلبی همین جوری که جناب آقای دکتر رفیعی هم یک اشاره‌ای در سخنرانی علمی خودشون کردن، البته تمامی ائمه ما در عصر حیات خودشون همواره با جریانات انحرافی مواجه بودن، ولی حساسیت امام حسن عسکری زمانشون به لحاظ مواجهه با یک مسئله به نام غیبت این اهمیت رو دوچندان میکرد. لذا تقریبا میشه گفت که وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام مبارزه با جریانات انحرافی رو مثل واقفیه، مثل مفوضه، مثل تصوف رو یکی از مهمترین اقدامات خودش برای آماده سازی و ارائه جریان اصیل مهدویت به جامعه و افکار عمومی شیعیان داشتن. خب من یکی دو سه موردش رو اشاره کنم. البته حالا تو مراسم به شکل رسمی مثلا جریان واقفیه رو، جریان مفوضه رو، جریان تصوف رو فقط این نکته رو عرض بکنم. ائمه ما خصوصا امام حسن عسکری علیه السلام نماز خوندن پشت اهل سنت رو تجویز میکردن برای رعایت وحدت، اما همین ائمه به شدت برحذر میداشتن از اقتدا در جماعت به جریانات انحرافی درون شیعی. این رو پرداخته شده، میخوام وضعیت زمانه رو عرض بکنم خدمت شما. بعد دوتا محور اصلی و اساسی بعدی پرورش افکار عمومی درباره مهدویت هست. از این جهت که پرورش افکار عمومی یعنی نیازمنده، ما این رو باید به این نکته برسیم که افکار عمومی جامعه شیعی از گذشته با مسئله مهدویت کماکان آشنایی داشته. هرچه به زمان امام حسن عسکری علیه السلام بر اساس روایاتی که در سطح افکار عمومی شیعیان پخش شده بوده و باور داشتن نزدیکتر می شده، با حساسیت بیشتری افکار عمومی شیعیان مسئله مهدویت و غیبت رو و مفاهیم مثل ظهور و فرج رو دنبال می کردن. این پس در واقع میشه گفت که مقابله با جریانات انحرافی رو به شکل خلاصه عرض کردم، در این مقاله پیگیری کردیم از ناحیه امام حسن عسکری علیه السلام. دو، تقویت شبکه وکالت رو که از گذشته ایجاد شده بود یکی از اقدامات مهم امام حسن عسکری علیه السلام. چرا؟ چون در زمان غیبت قرار هست ارتباط امام با امت قطع بشه. هر چقدر وضعیت شبکه وکالت تقویت بشه، در واقع جامعه شیعیان
به نبود امام، به عدم دسترسی به امام عادت میکنن و تمامی حوائج علمی خودشون رو از طریق محور و مسئله وکالت حل میکنن. در بررسی ها و گزارشات تاریخی و مکاتبات امام حسن عسکری با شیعیان، حکایت از آخرین تلاش های امامان به خصوص امام حسن عسکری علیه السلام، عرض کردم این که میگم به خصوص امام حسن عسکری چون امام حسن عسکری علیه السلام آخرین امام حاضر هست، برای تقویت این نهاد است. مثلا امام، ما مواردی در گزارشات تاریخی داشتیم که امام حسن عسکری علیه السلام به رغم اینکه توانایی دریافت وجوهات مالیه مستقیم از ناحیه برخی از اصحاب رو داشته، اما از اونها نمی گرفته، اونها رو ارجاع به نماینده و وکیل خودش می کرده. چرا؟ چون باید جامعه و افکار عمومی شیعه عادت بکنن که در آینده نزدیک دیگه به امام به شکل حضوری دسترسی ندارن. امام به رغم توانایی و امکان دریافت و مواجهه مستقیم با شیعیانی که از یمن آمده بودن، عثمان ابن سعید رو مأمور دریافت اموال آنان کرد و فرمود ای عثمان، تو وکیل و مورد اطمینان ما هستی، امین و امین به مال، اینها رو بگیر و در جای خودش هزینه کن. یا امام در نامه‌ای که به ابراهیم نوشتن، ضمن تایید ایشان به وکالت به مردم توصیه کردند به پرداخت وجوهات به ایشان، و در کلمات امام این موضوع اومده که ما مستقیما اموالتون رو به فلانی تحویل بدید. این یک بخش. پس در واقع تقویت شبکه ارتباطی وکالت یکی از مهمترین محورهایی است که آخرین تلاش‌های امام رو برای آماده سازی جامعه شیعه و ورود به مسئله غیبت رو داریم. اما اقدام و محور دوم، پرورش افکار عمومی درباره مهدویت. ببینید بزرگواران، قرار هستش که بر اساس پیشبینی‌های ائمه مقدس در گذشته یک شخصی که بیاد و مسئله مهدویت رو رقم بزنه، بر اساس پیشبینی‌هایی که اومده و اتفاقاتی در عالم رقم بزنه. افکار عمومی جامعه شیعی حتی غیر شیعی با وسواسیت، با کنجکاوی این مسئله رو دنبال می‌کردن. امام حسن عسکری علیه السلام هم پرورش افکار عمومی رو در این سطوح که عرض میکنم دنبال میکرد. اول اطلاع رسانی از ولادت. دقت بکنید من بحث فقط کلیت ولادت رو میگم، نه تعیین شخص، نه ویژگی های جانشینی، این در یک مرحله و یک پروسه دیگه انجام میشه. اولا خود جامعه پیگیری میکردن. امام تو اولین مرحله به شکل کاملا محرمانه در اولین حلقه های اجتماعی و معرفتی خودش مسئله ولادت امام رو مطرح میکنه. در گام نخست نسبت به مجده، حتی این محور و حلقه اولیه از نرجس خاتون و اصحاب خاص و درون خانواده خودش این اتفاق رقم میخوره، حتی توصیه میکنه این مسئله رو به بیرون به خاطر خطرات احتمالی مطرح نکنن. بعد یواش یواش این حلقه رو در خصوص بحث ولادت یه مقدار گسترده تر میکنه، فقط به اصحاب خاص خودش و خصیصین خودش. مثلا امام در نامه‌ای که برای احمد ابن اسحاق به خط خود نوشتن این چنین فرمودن: برای ما فرزندی به دنیا آمد، پیشتر پنهان بماند و از همه مردم پوشیده باشد، ما خبر را آشکار نکردیم مگر به نزدیکترین خیشان به خاطر خیشاوندی و به دوست به خاطر ولایتش، دوست داشتیم که به تو اعلام کنیم تا بدین سبب خداوند تو را نیز شاد کند. این اقدامات، اقدامات اطلاع رسانی در حلقه های اولیه و نزدیکی. اما تو یک اقدامات عمومی غیر مستقیم، خبر کلیت ولادت امام عصر رو امام حسن عسکری علیه السلام مطرح میکنه. این اقدامات، اقدامات عمومیه، تقریبا غیر حساسیت رو به دنبال نداره. یکیش مثلا بحث نذر و نیاز، کشتن گوسفند، ذبح اون و عقیقه کردن و توزیعش بین شیعیان و مستضعفان هست. از این هم بگذریم، بعد از این که اصل مسئله ولادت جا افتاد، امام حسن عسکری علیه السلام شخصیت امام رو مطرح میکنه، که من میخوام دقت بفرمایید شخصیت امام یعنی میگه این مولودی که به دنیا اومده دارای چنین وضعیتی است، چنین شخصی است، او جانشین من هست. و بعد از این توی انتهای محور آخری بعد از اینکه مسئله جانشین رو تو حلقه های اصلی و اولیه شیعیان مطرح میکنه، ویژگی های شخصیتی امام از علیه السلام رو مطرح میکنه. میگه این امام امامیست که غیبت داره، بعدن ظهور داره، فرج داره و هر کدوم از این ویژگی ها. و بعد توصیه میکنه در آخرین مرحله، میگه امام عصر این ویژگی ها رو داره و یکی از ویژگی های غیبت بحث طولانی شدن زمان غیبته و جامعه شیعه رو از گذشته آماده اتفاقات برای عصر آینده میکنه. امیدواریم که خداوند متعال به ما توفیق داشته باشه، داده باشه که بتونیم اتفاقاتی رو که و سوالاتی رو که در این در واقع تحقیق علمی داشتیم پاسخ داده باشیم. عذرخواهی میکنم اگر وقتی طولانی شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از سجاهای سنایی عزیز با مقاله وزین خودشون. اگر احیانا بزرگواران فریخته اگر سوالی دارن یا مطلبی دارن بفرمان، اگر نه که ما بریم سراغ مقاله بعدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و تبریک میلاد امام حسن عسکری علیه السلام. خیلی استفاده کردیم از مقاله استاد، قطعا با توجه به این زمان کمی که در اختیار گذاشته میشه ما توفیقی نداریم که کل مقاله رو در واقع دریافت کنیم. حالا به تناسب اون چی که ایشون ارائه فرمودن و خب استفاده کردیم، انتظار من این بود که یک جامعه شناسی، چون بحث جامعه شیعی خیلی مهم بود، یک جامعه شناسی با یک نگرش اجتماعی به جامعه شیعی اون زمان شده باشه که احتمالم میدم که در مقاله انجام شده باشه، ولی در بیانات ایشون من این در واقع جامعه شناسی مردم سامرا و اون جامعه شیعی در سامرا رو نتونستم دریافت بکنم. قطعا اگر یک همچین تقسیمی شده باشه به تناسب همون جامعه نقش امام خودش رو نشون میده. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر شما گونه شناسی که کردید 4 نوع جامعه داره، جامعه شیعی به 4 بخش تقسیم شده، امام به تناسب هر بخشی یک مثلا رفتار و یک نقش و در واقع کارکرد خاصی داره، کارکرد رفتاری خاص داره. این فقط به ذهنم رسید، ولی خب استفاده کردم از محضرشون. میبخشید.
اولا تقدیر تشکر میکنم، بسیار ممنون، خیلی لطف کردید. بله، همینجوری که اشاره کردید بنده توی محور اول که وضعیت سیاسی و اجتماعی بود، توی یکی از قسمت‌ها وضعیت فرهنگی و اجتماعی عصر و حالا پرداخت به وضعیت مردم، این نکته رو اشاره کردم. البته قصدم پرداختن به شکل یک موضوع مستقل نبود، به عنوان یک مقدمه برای اینکه بیشتر نقشه امام حسن عسکری رو مشخص بکنم. بله فرمودید، درسته.
خب من هم یه نکته خدمت فرسنایی بزرگوار عرض کنم. خب الحمدلله مقاله خوبی بود، مشخص بود، ساختارش ساختار منسجمی بود که در واقع اون رسالتی که امام حسن عسکری علیه السلام در تبیین اندیشه مهدویت یا بگیم برای آماده سازی مردم برای عصر غیبت داشتن، اینا الحمدلله خوب با ساختار خوب. اما یه دو سه نکته من فقط عرض بکنم برای تقویت این مقاله، شاید مثمر ثمر باشه. گرچه این مقاله الحمدلله به چاپ رسیده، قطعا آقای سنایی بزرگوار خواه مقالات دیگه دارن، شاید تقویت این مقاله را در دستور کار خودشون داشته باشن، شاید مفید باشه. یه نکته این که این مقاله اگر یه مقدار کاربردی تر بشه، امام حسن عسکری در برخورد با خواص و عموم مردم آیا میز قائل بودن یا نه، یا مثلا وظیفه‌ای که یک خواص داره امام چطور مثلا میگفته بایستی این خواص جامعه مشی بکنن، تبلیغات اندیشه مهدویت را داشته باشند، مردم را برای زمین سازی غیبت آماده بکنند. آیا تفاوتی در گروه های مختلفی که در جامعه وجود داشتن امام حسن عسکری علیه السلام هم نسبت به اونها تجویزها و دستورات مختلفی داشته نداشته؟ اگر داشته قطعا در این زمان مثمر ثمره، یعنی کاربردی میشه. این زمان هم خواص چه وظیفه‌ای دارن، عوام عموم مردم چه وظیفه‌ای دارن. نکته بعدی اینم، حالا انشالله اگر به مقاله اضافه بشه بد نیست، این صحیحه فرمایش امام حسن صنایع بزرگوار به واقعیت نزدیک. واقعا هرچی به اصل غیبت به تولد آقای امام زمان که شروع غیبت میخواد بشه نزدیکتر میشدیم، حساسیت ها بیشتر میشده، پرسش ها، پاسخ ها و فعالیت های حضرت های معصومین، تبلیغاتشون بیشتر میشده. مثلا داریم در مورد از زمان امام رضا و ابناء رضا علیهم السلام داریم که این غیبت را حضرات معصومین به صورت تئوری و عملی اجرایی میکردن. اثبات الوصیه میگه که حضرت رضا علیه السلام بعضن شیعیان که پرسش مطرح میکردن آقا به ظاهر جواب نمیداد، پشت پرده جواب میداد. داریم اینها، یعنی نبود امام، یعنی فقدان امام را داشتن تمرین میکردن، به شیعیان یاد میدادن که امام شاید نباشه، در پس پرده غیبت باشه، اما روال زندگی شیعیان باشه بر اساس همون روال اصلی خودش طی بشه. این نکته هم انشاءالله به مقاله اضافه بشه. قطعا مقاله علمی خوبی بود، ساختار خوبی داشت، انشاءالله مقاله بهتر و انشاءالله علمی پژوهشی خواهد شد. تشکر میکنه، بفرمایید.
استفاده کردیم. فکر کنم آقای حکیم تشریف ندارن، مقالهشون درباره امام حسن عسکری و توجه به نیازهای جامعه مؤمنان در عصر غیبت بود. خب ایشون تشریف ندارن، طبیعتاً ارائه مقالهشون هم صورت نمیگیره. آقای دکتر محمد اطرتوس تشریف دارن؟ ایشون هم گویا تشریف ندارن. مقاله ایشون چگونگی زمینه‌سازی غیبت در تحلیل محتوای کلام امام حسن عسکری علیه السلام هست. مقاله آجای سنم که ارائه شد. مقاله چهارم نقش امام حسن عسکری در حفظ امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. آقای دکتر شاکر عطیه زبهی از ساعدی تشریف دارن؟ با آقای دکتر حسین علی جبر ساعدی، گویا این بزرگواران تشریف ندارن. مقاله بعدی مقاله حقیر هست که دیگه من هم دیگه روم نمیشه چون چند نفر ارائه نکردن. باشه. زنده باشید. بله مشغله شما، خواهش میکنم. استفاده کردیم. خدا شما. مقاله بنده به عنوان تدابیر امام حسن عسکری در رفع تهدید از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هست و در شماره اخیر انشاءالله در فصلنامه تاریخ اسلام دانشگاه تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم چاپ خواهد شد. من سعی میکنم خلاصه از مقاله رو خدمتون عرض کنم. نگاه بنده توی مقاله به این صورت بود که امام حسن عسکری علیه السلام دو وظیفه عمده در دوران کوتاه امامت خودشون داشتن. وظیفه اول که وظیفه عموم ائمه هست، وظیفه هدایت شیعیان هست که ما این هدایت را در اولیاء خدا، انبیا و اوصیای الهی میبینیم. خب این وظیفه عامی بود که در برگردن هر امام و وصی امامی وجود داره، هر پیامبر به وصی پیامبری وجود داره، ائمه به همین صورت. اما یک وظیفه دیگری بر گردن حضرت عسکری سلام الله علیه اومد و اون حفظ امام زمان سلام الله علیه، و بین این دو دبران گیر کردن. یعنی اینجور شد که اگر حفظ امام چه بسا ممکن است باعث انحراف برخی از شیعیان شود، حضرت عسکری بین این دبران اصطلاحاً یک مقداری اگر بگیم گیر افتادن، شاید مثلا پر بیراه نگفتیم. یعنی دقت بکنیم اگر در فضای سیاسی و دوره حضرت عسکری این واقعیت کاملا برای ما آشکار هست. تنها امامی هست امام زمان که از قبل و در هنگام تولد به شدت دنبال حضرت صاحب هستن و بحث کشتن امام بسیار جدی هست. یعنی که در کثیری از روایات وارد شده خوف من القتل، یعنی چرا غائب شد؟ به خاطر اینکه ترس از کشته شدن هست. بنابراین در یک دوران این چنینی گیر کردن حضرت، یعنی اگر امام را آشکارا معرفی کنن یقینا جامعه شیعه امامی با سقوط مواجه میشه، چون امام را به قتل خواهند رسوند. ببینید ما در بحث دیگری داریم که امام یا امامت از اصول مذهب هست، یعنی اگر همه ابناء بشر جمع بشوند چه بسا نمیتوانند، چه بسا که نه یقینا نمیتوانند کسی را به عنوان امام معصوم تعیین کنند، یعنی بذارن بر به عنوان امامت او را تعیینش کنند. اما برعکسش چرا؟ اگر هیچ کس در این عالم شیعه امامیه نباشد، فقط امام معصوم وجود داشته باشد، او میتونه جامعه ای را به سمت خودش بچرخونه. شما در دوره پیغمبر اکرم وقتی پیغمبر به صد انتخاب شد، رسول خدا جامعه‌ای رو به اسلام دعوت کرد و مسلمانشون کرد. اما آیا جامعه جاهلی و یا کل جامعه بشر میتونست شخصی رو به عنوان پیامبری انتخاب بکنه؟ یقیناً خیر. بنابراین امام عسکری میداند اگر من فرزند خودم رو حفظ کنم چه بسا عده‌ای از مردم منحرف میشوند، اما چاره نیست. من میدانم که اگر پسرم حفظ شود این جامعه پراکنده رو جمع خواهد کرد. چه اینکه ما در سال 260 با این پدیده متاسفانه مواجه هستیم که کثیری از فرق به وجود میان از خود امامیه. البته حالا بحث 14 فرقه هست، 20 فرقه هست، بنده 3-4 فرقهشو قبول دارم، اما بیشتر از این خیلی قابلیت اثبات تاریخی نداره. بنابراین دقت بفرمایید. اما همین جامعه‌ای که وارد غیبت صغرا میشه که در ابتدا با یک حیرت مواجه هست، اما در اواخر غیبت صغرا به نص مسعودی دقت بفرمایید که میگه جمهور شیعه، یعنی غالب شیعه چی شدن؟ قائل به امامت فرزندی از حسن عسکری علیه السلام شدن. چون که خودش ممکنه قائل به این نباشه، یعنی امام زمان علیه السلام در غیبت صغرا جامعه پراکنده شیعه رو به یک جامعه نسبی تقریبا وارد کرد و بعد وارد غیبت کبرا شد. یعنی اصلا فلسفه غیبت صغرا هم همین بود. یعنی اگر امام زمان همون ابتدا وارد غیبت کبرا میشد، یقین به نظر بنده با توجه به گزارش فراوان تاریخی امروز چیزی به نام امامیه وجود نداشت، صرفا در تاریخ فقط خوانده میشد. این رو خوب امام عسکری علیه السلام میدونه. بنابراین تمام همت امام عسکری هست که فرزند رو حفظ کنه. چند گزارش من اونجا نقل کردم. یکی از گزارش ها، ببینید غیبت کجا حاصل شد؟ غیبت امام زمان سلام الله علیه. طبق اون چه که گزارش هایی که از کلینی، اثبات الوصیه مسعودی و بسیاری دیگه نقل شده، حضرت عسکری علیه السلام فرزند را به همراه مادر خودشون میفرستن منطقه، برای حج میفرستن و از منطقه خطر دور میکنن. یعنی ما در گزارش ها داریم که 2 ماه قبل از شهادت حضرت فرزند خودش و مادر خودش رو هر دو از سامرا دور میکنه. و بعد در گزارش دیگری هست، کسی از اصحاب میاد میپرسه که آقا اگر اتفاقی برای شما افتاد حجت کجاست؟ حضرت اشاره به حجاز میکنه، میگه حجت اینجا نیست. اینجا این بس پیش میاد که چگونه نماز بر امام زمان بر حضرت عسکری سلام الله علیه واقع میشه، که ما اونجا تو مقاله بس کردیم که این نماز رو که در متون غیبت صغرا بهش اشاره نشده، بلکه در غیبت کبرا اولین بار این متن اومده که امام زمان مثلا میان و عموی خودشون رو کنار میذارن و این گزارش رو به نظر البته بسیاری از بزرگان حقیر گزارش قابل اثباتی نیست، چون که شیخ طوسی در الغیبه شیخ خودش 3 گزارش بر نه اصطلاحا نماز و تشییع حضرت عسکری سلام الله علیه نقل میکنین که یکیش این گزارش است، 2 تا چیز دیگری هست. و با توجه به خطرات فراوانی که وجود داشت و تقیه بسیار بسیار زیاد که اساسا خود اصل غیبت مولود سلام فضای تقیه هست، ما این امکان را میدانیم که، یعنی این امکان را دور از ذهن نمیدانیم که چه بسا امام زمان سلام الله علیه بر اساس شرایط خاص بر پدر بزرگوارشون اساسا نماز نخواندن و این هیچ کدوم از اصول شیعه را زیر سوال نمیبره، یعنی نه نس، نه اسمت و نه علم غیب، هیچ کدوم از اینها را زیر سوال نمیبره، بلکه فضای بسیار خفقان و خطرناکی بوده. و در شرایطی که حضرت عسکری تمام تلاشش رو برای حفظ فرزند میکنه، اینجا خیلی شاید منطقی نباشه که مثلا طبق نظر برخی ها با تیول عرضی حضرت برگرده و بخواد مثلا اینجا ارزم به خدمت شو که نماز بخونه و عباسیان رو حساس کنه. نکته دیگه تو همین قضیه بحث نماز که بعضی مهم هم هست، خیلی جا بحث مقدار چالشی میشه اینجا. ببینید عثمان ابن سعید به عنوان وکیل اول یا به نگاه مردم نائب اول تأکید میکنه که وقتی که با بزرگان جلسه داره میگن آقا شما امام زمان رو دیدید؟ جناب عثمان ابن سعید میفرماد بله. میفرماد اسمش چیه؟ میگه اسمشو از من نپرسید، چون خودشون گفتن که اسممونو نگیم. و بعد علت میارن، میگن ما کاری کردیم که عباسیان به چنین نتیجه‌ای برسن که امام عسکری فرزندی نداشته. بنابراین منطقی نیست تو این فضا امام زمان تیولرز کنه بیاد به امام، به تمام بنی العباس بگه با من هستم. این ما شرایط رو در فضا ترسیم نمی کنیم، تاریخ رو در عین و در مکتب اصطلاحا در جامعه داریم نگاه می کنیم. این هیچ از کلام مخالف نه ارزم علم غیب هست، نه اسمت هست و نه بقیه مسائل. خب این مطالب دیگری هست که فکر کنم به همین مقدار کفایت کنه. در خدمت خواهران و برادران هستم اگر اینا سوالی دارن.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
خیلی عذر می‌خوام. اگه دوستان سوالی دارن بفرمایید. آقای دکتر کچایی، من حالا با توجه به شناختی که به استاد دارم برای در خدمتشون تلموز کردم.
بزرگوار.
بله. خواهش می‌کنم. من اجازه می‌خوام یه جعل اصطلاح کرده باشم اینجا. و در واقع می‌خوام ببینم آیا اجازه همچین چیزی وجود داره؟ اصلا میشه همچین تصوری رو کرد؟ ما طبق مطالعاتمون میگیم غیبت صغرا و کبرا 70 سال و حالا کبرا هم که خب مشخص نیست. من بر اساس این که روی مادران ائمه خیلی کار کردم احساس میکنم ما میتونیم یه غیبت اصغر هم برای امام اصطلاح وضع کنیم، جعل کنیم. در واقع اون زمانی که حضرت عالی هم بهش اشاره کردید که در سال 260 حضرت امام زمان علیه السلام رو به حدیث مادر مادرشون می سپارن و می فرمد او رو به مکه ببر، بر اساس اون چیزایی که من پیدا کردم یکی از دلائلش دور کردن ایشون از فضای خطرناکه و در واقع همون حفظ جان امام میشه. اون زمان چون حدود یه 3-4 ماهی طول میکشه با توجه به وضعیت مثلا سفر حج در اون زمان و اون منزل گزیدن حضرت در مدینه و مثلا حالا تا قبل از سامرا هم یه چند تا منزل داشتن، آیا میشه یه همچین چیزی رو مطرح کرد؟ جایی این اولین بار مطرحش میکنم، فقط تو ذهنم شکل گرفته بود، گفتم حالا استفاده کنیم از محضرش. من میگم ما بگیم یک غیبت اصغری هم داشتیم، اگر غیبت صغرا داریم یه غیبت اصغر، یه غیبت کوچکتری هم وجود داشته که این غیبت 3-4 ماهه بوده، مردم امام رو ندیدند اما مثلا حالا برای حفظ جانشون بوده دیگه، همون جوری که بقیه غیبت ها اون فلسفه خاص خودشون داره.
بله، حالا من این تعبیر رو نمیدونم با سیخ تعمالی روش بکنیم، ولی غیبت دقیقا زمانی رخ داد که امام عسکری سلام الله علیه به شهادت رسید و دیگه کسی امام زمان سلام الله علیه را ندید، حتی از اقربا. ببینید ما مثلا داریم تا شب میلاد به نظر بنده حکیمه از واقعه بارداری جناب نرجس خبردار نیست و این پنهانکاری خود نرجس سلام الله علیه ها هست به همراهی خودی که حضرت عسکری در رأس این هست. یعنی ما بخوام بگیم اگه بعضی به خاطر همین فکر کنه محمود تبرسی هست که اشاره میکنن اساسا غیبت از آغاز تولد امام زمان هست غیبت، ولی ما چون میگیم در این دوره 5 سال حدودا، یعنی از آغاز تولد حدودا سال 255 یا 256 تا 260 امام عسکریشون و امام حاضر هستن، ما این دوران غیبت رو از این زمان نمیپذیریم. لذا این جعل اصطلاح به این معنا شاید مثلا در همون غیبت صغرا نهفته باشه، یعنی غیبت صغرا آغازش با شهادت امام عسکری شده که دیگه امام زمان سلام الله علیه در این زمان دیگه در اصلا سامرا نبودن و غیبتشون شروع شد و جریان غیبت پیوستش هم غیبت کبراست. بله بله
خب
بله بنظر میشه
خواهران دیگه نکاتی ندارن؟ روشن بفرمایید بزمت.
در رابطه با اینکه فرمودید که بحث کفن و دفن امام از جزء عقاید شیعه نیست که امام رو باید خود امام دفنش کفن انجام بده؟
بله ببینید اگر در شرایط عادی باشیم بله حتما همین هست، یعنی که مثلا امام صادق از دنیا رفته، خب چه کسی بهتر از امام، حتما امام کاظم کارو انجام میده. اما شرایط عادی نیست، شرایط خوفون من الغت بسیار، این اگر کسی فضای دوره غیبت صغرا رو مطالعه بکنه فقط بسای تاریخیشو، حتی بسای گزارشایی که کلینی در کافی خودش آورده رضوان الله علیه و برخی دوره امام عسکری کاملا دستش میاد، فضا کاملا غیر عادی هست، یعنی همه به دنبال کشتن هستن. یعنی ما در برخی از روایات داریم که اگر سادات بنی فاطمه هم بفهمند شکم او رو پاره خواهند کرد. یعنی ما حتی روایات تا این اندازه داریم که بس اینه که طرفی میخواد بیاد و حاکمیت جهانی رو به خودی بگیره، بنابراین حسادت ها از همه طرف ممکنه بشه. و اون من یک روایت رو به شما حواله میدم، روایت هست که میفرماد الامام لا یقصده الا الامام. جناب استاد بزرگوار آقای دکتر حسین حسینیان مقدم عیناً درباره همین روایت مقاله دارن.
اونجا ایشون قرائن و شواهدی رو ذکر میکنن، حاکی از چی؟ حاکی از این که این روایت جعل واقفه است برای زدن امام رضا علیه السلام. واقفه در زمانی به امام رضا علیه السلام اشکال میکنن که آقا اگر تو امامی، بابای تو در بغداد به شهادت رسید، تو در مدینه بودی، تو نه فرزند داری، پدرت هم که غسل کفن نکردی. اینجا اگر حضرت برگرده بگه این روایت جعل شماست، حضرت رو معاذن الله ممکنه به افترا مثلا تهمت بزنن. اگر بخواد توجیه دیگه بیاره ممکنه حرفای دیگه بزنن. حضرت چه جواب میده؟ میگه آیا میپذیرید که حسین ابن علی رو در کربلا علی ابن حسین غسل داد یا نداد؟ اگر بگید داد، خب امام سجاد که در کربلا نبود، در کوفه بود. پس همان خدایی که حسین علی ابن حسین رو تیول با تیول عرض رسون به کربلا، منم میتونست از مدینه برسونه به چی؟ بغداد. و اگر بگید نه لازم نبود، لازم نبود در اینجا هم لازم نیست. ببینید در اینجا حضرت رضا سلام الله علیه جواب رو به طور روشن به نظر بنده البته نمیده، چون هر طرف جواب بده خود حضرت ممکنه دچار چالش بشه، بنابراین اونها رو به چالش میکشونه، میگه شما کدوم طرف میپذیرید. بله شرایط اگر شرایط عادی باشد خیلی هم عالی، اما شرایط شرایط عادی چی؟ نیست. یعنی تمام همت امام حسین این که بنی عباس به این نتیجه برسن که من فقط یه گزارش دیگه نقل کنم، حدود 20 سال پس از آغاز غیبت صغرا، حدود 20 سال پس از آغاز غیبت، معتضد عباسی چنان به دنبال حضرت امام صاحب سلام الله است که پیدا میکنه جای حضرت رو. این گزارش رو اجمالش رو در کافی داریم، تفصیلش در الغیبه شیخ طوسی و منابع بعدی همه آوردن که رشید مادرایی میگه که معتضد ما رو صدا که این حداقل 20 سال پس از آغاز غیبته، گفت که امشب فلانی، یعنی امام حضرت صاحب خونه پدرشون در سامر رو در زیر زمین بریزید، هر کی دیدید بکشیدش. بنی العباسی که چنین به دنبال امام زمان سلام الله علیه حسین، اینجا به نظر با توجه به شواهد و گزارش های روایی و تاریخی که ما داریم سازگاری نداره که حضرت دوباره تشریف آورده باشن به سامر.
ممنون جناب دکتر کچایی احمدی کچایی بزرگوار که مقاله خوبی الحمدلله آقای احمدی کچایی از محققین و از نویسندگان الحمدلله توانمنده، عنوان مقالش هم که حضار گرامی میدونن تدابیر امام حسین عسکری در رفع تهدید از حضرت مهدی علیه السلام بود. بله همینه، واقعا امام مهدی علیه السلام در یک تهدید 100% به سر می برد که هر لحظه احتمال مخاطره جان حضرت می رفت. امام حسن عسکری هم بین معذورین قرار داشت، هم می بایست امام بعدی خودش رو معرفی کنه هم حفظش کنه، بین معذورین، یعنی طوری بود که در فشار بود، اگر معرفی نشه شیعیان حتی خواستم شاید به گمراهی و به فقدان امام را به نبود امام تلقی بکنه، اصلا امامی نیست. اگر امام معرفی بشود مخاطرات جانی امام را چطور در واقع رفع بکنه، این بود که بین معذوره، این بود درسته. تدبیر دو غیبت هم همین، واقعا همینه، اصلا تدبیر دو غیبت اون تدبیری بود که شیعیان به یک بار متعیر نشن. ما میگیم غیبت صغرا غیبت ناقص میگیم، غیبت کبرا همچنان که کبراست غیبت کامل میگیم. در صغرا سه مؤلفه وجود داره که در کبرا وجود نداره، ارتباط امام با نایبان خاص که مردم نایبان خاص را میشناختن، یعنی نه به صورت خیلی جزئی اما خلاصه ارتباطی بود، همچنین توقی مبادله میشد، توقی بین امام و نایبان خاص مبادله می شد، و کوتاهی زمان که یک شاخصه غیبت صغرا بود. در این یک غیبت نیمبند با قول معروف بگیم، امام همچنان ارتباط داشت با شیعیان، یعنی مکاتبه می شد، نامه می آرد و بدل می شد، شیعیان یه حس داشتن امام برشون وجود داشت. بعد غیبت کبرا شد، شیعیان آماده شدن، غیبت کبرا شروع شد که دیگه اون نامه، آخرین نامه که آقای امام زمان علیه السلام به آخرین نماینده یعنی علی ابن سموری نوشت که الیوم دیگه فلان، دیگه من هیچ که من نباید ادعا بکنه، هر که ادعا کرد فلانه، یعنی میخوام بگم هم زمینه عملی اجرا شد هم زمینه تئوریک تا امام زمان تهدیداتش به عقل برسه. اما این ابهامات وجود داره، واقعا جناب آقای کچایی خوب ارائه دادن، واقعا وجود داره. آیا ما اون اصل نماز خواندن امام معصوم بر معصوم رو اگر از تلقی بکنیم، کدوم اصله؟ اگر اون رو از تلقی بکنیم اینجا با توجیه بکنیم چطور غیبت آقای امام زمان رو میگیم دو نوع غیبته، غیبت شخصی غیبت
به قول معروف حقوقی. کدام غیبت؟ میگه مثلا امام زمان غایب میشه، آیا شخص امام زمان غایب میشه یا امام زمان هست؟ حقوق و امامت و امام مهدی بودن رو ما نمیشناسیم. امام زمان تو مجلس ما آمد اما ما نشناختیم. آیا نه اصلا امام زمان اصلا ناپیداست، نمیبینیم اصلا. اونه کدامه؟ میگن که هر دو قول وجود داره. میگن امام زمان در زمان شرایط عادی غیبتش حقوقیه، یعنی تو بین مردم هست، امام ها نمیشناسن. در مواردی که جان امام زمان به مخاطره میفته از غیبت ناپیدایی استفاده میکنه، از غیبت شخصی، یعنی شخصش میشه نامرئی. هر دو روایت داریم در هر دو موردا. امام زمان اصلا دیده نمیشه، امام زمان اونجا ایستاده ما اصلا نمیبینیم، یعنی یه پرده اومده اصلا امام زمان نمیبینیم. یه بار میگیم امام زمان هست نمیشناسیم، یه بار میگیم امام زمان هست نمیبینیم. از هر دو استفاده میشه. چطور از هر دو استفاده میشه؟ یعنی در مواردی که لازم باشه امام از اون غیبت اعجازگونش استفاده میکنه. در مورد نماز هم شاید ها البته بایستی بررسی بشه. در موارد خاص بله، چطور امام جواد رفت به مشهد، چطور علی ابن حسین علیه السلام رفت آمد به کربلا. در مورد اینجا بگیم که امام زمان علیه السلام به خاطر اینکه اون عصر ثابت بشه موقع نماز، اونم چی؟ در وقت آخر آخر که جعفر آمد جلو ایستاد. اینجا واقعا اصل کیان امامت داره زیر سوال میره، باید اجازه رخ بده. امام زمان از گوشه اون دیوار اومد بیرون و جعفر رو زد کنار. این احتمالات وجود داره که باید بحث رو بررسی بشه، که قطعا حضار گرامی اینا به بحث و گفتگو خواهد گذاشت. خب تشکر آقای کش. یعنی وقتی که اصل امامت به مخاطره بیافته باید اعجاز بیاد جلو امام خودشو نشون بده. بعدی جعفر بعدی
اینجا عرض ما اینست که اصلا اصل امامت به خطر نیفتاده. اصلا به نظر من تون قضیه خودشم که منازعه ای که رخ داده اون در روزهای اول نیست، هیچ کی نمیگه اون منازعه. بعد از بله گزارش داریم که بعد از شهادت حضرت عسکری چند ماه بعدش جناب خدایس و امام زمان سلام الله علیه تشریف میارن سامره، بعد از این مدت سامره رو به سمت بغداد ترک میکنن. اما این اون نیست که اولین روزا باشه. به نظر میرسه که این که اگر جعفر نماز بخواند، که شیخ طوسی البته این رو نمیپذیره، هیچ مناقشه ای اصلا در امامت صورت نمیگیره و حتی اگر هم بگیره طبق اون اصلی که عرض کردیم که امام عسکری میداند که امام زمان ولو بر اینکه این مناقشه میتونه شیعیان رو دوباره جمع بکنه، اشکال نداره، مثلا الان توهم بره به سمت کسی دیگه. ولی بعد مثل قضیه امام کاظم و عبدالله افته است. در ابتدا واقعا عبدالله افته مدعی شد، حضرت کاظم کاملا سکوت کرد چون مجبور به سکوت بود، میکشتن حضرت رو. اما وقتی که دوره عبدالله افته جمع شدن خیلی از اصحاب گفتن بابا این امام نیست، این سوالات اصلاً خیلی از سوالات پرت و پلا داره جواب میده. بنابراین اینا میدونن که کجا و چگونه جمع. حالا
اینه باید قبول دارم که یعنی میخوام بگم که اقوال مختلفه، باید تو تحقیق و پژوهش این خودشو نشون بده که قول به واقع کدوم نزدیکه. اون سوالم که ما غیبت اصغر و صغرا داشته باشیم، اصغر و صغرا و کبرا، اون اگر بنابر قول این که بگیم بعضی از علما بر این نظر استوارن که غیبت از زمان تولد شروع شد دیگه، اصلا این معنا نداره دیگه، غیبت از اول شروع شد دیگه اصغری نداریم، همه صغراست. اگر بگیم غیبت بعد از در واقع سال 260، آقای امام زمان سال 255 به دنیا آمدن، امامت از سال 260 شهید شدن و اصلا در زمان تولد تا 260 اصلا امام نبوده، که اصلا امام نبود که بگیم اصغر و صغرا. ما میگیم امام غائب. امام غائب که امام شدن امام زمان سال 260. خب تشکر، خیلی ممنون.
مقاله بعدی، تدابیر امام حسن عسکری برای حفظ جان فرزندش، سرکار خانم لیلا شریفی تشریف دارن. بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران، همچنین استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر مطهری. هم تشکر میکنم که نیستن الان تو راهنمایی پایان این مقاله منو خیلی یاری کردن. مقاله ما همونطور که فرمودن تدابیر امام حسن عسکری برای حفظ جان فرزندشون بودن. همونطور که تو سایر مقالام بیان شد، با توجه به شرایط سختی که در دوران امام حسن عسکری وجود داشت و حضرت تحت تدابیر شدید قرار می گرفتن، تحت مراقبت بودن، حتی ایشون در حصر بودن، نگهبانانی برای خانه حضرت قرار داده بودن یا حضرت رو مجبور میکردن که بارها یا هفته دو بار مثلا در دربار حاضر بشه و اینا، یا حتی در آخر دستور قتل حضرت رو داده بودن اینا، ما میبینیم با وجود این شرایط سخت طبیعیه که امام حسن عسکری برای حفظ جان فرزندش اقداماتی رو، یه تدابیری و تمهیداتی رو در نظر بگیره، چون یکی از عمده دلایلی که این شرایط سخت رو بر امام وارد میکردن و حضرت تحت این شرایط بود این بود که میخواستن به فرزند حضرت دست پیدا کنن، چون طبق روایات متواتره که از قبل در دوره سایر ائمه بود، اونا بحث مهدویت رو هرچند که حالا ظاهرن قبول نداشتن ولی معلوم میشه یه اعتقادی بهش داشتن، حکومتشون رو در خطر میدیدن که داشتن این شرایط سخت رو برای حضرت ایجاد میکردن. حالا این اقداماتی که امام حسن عسکری تدابیری که در نظر میگیره از قبل از ولادت فرزندشون شامل میشه تا دوران زندگانی امام حسن عسکری و بعد از تولد و حتی بعد از شهادت خود امام حسن عسکری. از جمله این تدابیر مخفی نگه داشتن بارداری همسرشون نرجس خاتونه که مادر امام زمان بودن، به طوری که ما میبینیم که عمه امام عسکری که شاید از نزدیکان حضرت بودن و مقرب خونه ایشون بودن اطلاعی از بارداری فرزند امام عسکری نداشتن و اون شبی که امام این رو بهشون اعلام میکنه ایشون تعجب میکنن، حتی از مادر مثلا اون طفل سوال میکنن. یکی دیگه از تدابیر مخفی نگه داشتن ولادت حضرت بود. برای ولادت معمولا یه فرزند نیاز به یه افرادی مثلا قابله یا افرادی که کمک کنن هست، ولی امام حسن عسکری هیچکی رو از بیرون خانه، حالا عمه‌شون که مهمان اونا بودن شب، کسی رو با خبر نمی کنن مگر همون خادمانی که داخل خانه حضرت بودن و عمه امام. البته یه مسئله رو ما باید اینجا بگیم، اونم که بعضی از این اقدامات امام مثل مخفی نگه داشتن ولادت، مخفی نگه داشتن بارداری مادر امام، اینا ممکن بود در آینده مسئله ساز بشه، چون وقتی کسی از یه چیزی اطلاع نداره بعد چطور میخوان بفهمن امام بعد از امام حسن عسکری کی بوده. حالا تا یه اقداماتی که ما بعداً بیان میکنیم میگیم که خب امام عسکری یه تمهیداتی هم در نظر میگیرن که مردم بعد از ایشون دچار حیرت و سرگردانی نشن و مشکلی برای جامعه شیعی پیش نیاد. یکی دیگه از تدابیر امام حسن عسکری واگذاری امر عقیقه بر فرزندشون به اصحابشونه. ایشون برای اینکه عقیق کنن بر فرزندشون خودشون مستقیما این کار رو نمی کنن، به اصحابشون مثلا مثل ابراهیم ابن ادریس یا ابو عمرو دستور این کار رو میدن یا براشون گوسفندانی میفرستن و میگن اون رو برای مولای خودت که منظورش حضرت مهدی عقیقه کن و برادرانتو اطعام بکن. مثلا تدبیر دیگه خبر ولادت فرزندشون رو میان به خواص میدن. این از اون تمهیداتیه که ما گفتیم امام عسکری در نظر میگیرن که حیرت و سرگردانی بعدن پیش نیاد. امام چون خبر ولادت حضرت مخفیه لزوم میان حضرت رو به برخی از خواصشون، برخی یاران نزدیکشون معرفی میکنن، نشون میدن، ولی در این حال این تأکید رو دارن که باید این مسئله مخفی بمونه و اگرم میخواد گفته بشه باید به افراد مورد اطمینان گفته بشه. مسئله بعد، تدبیر بعد، معرفی و نشان دادن فرزندشون هست. علاوه بر این که حالا خبر ولادت رو طی نامه و مکاتبات میدن، در افرادی که به منزل ایشون میان مثل اون گروه 40 نفره ای که میان یا اصحاب حضرت که وارد منزل میشن مثل احمد ابن اسحاق و اینا، حضرت فرزندشون رو هم علاوه بر خبری که بهشون از قبل داده به اونا نشون میدن که ایشون رو رؤیت بکنن. تدبیر بعدی معرفی جانشینشون بدون ذکر نامونشونه، با دادن نشانه. از نامی از حضرت نمیبره، کنیشو نمیبره، فقط نشانه میده. این مسئله رو ما در روایتی داریم که ابوالادیان از امام در مورد جانشینش میپرسه که حضرت میگه جانشین من اونیه که بر من نماز بخونه، پاسخ نامه های شما رو بده یا از اون چی که در اون کیسه که دست شماست شما رو باخبر بکنه. این یکی دیگه از تدبیر امام بوده. یکی از هفتمین تدبیر امام که ما اینجا آوردیم تغییر محل اقامت حضرت بوده، چون در پی جستجوی حضرت بودن یا حالا مراقبای خانه حضرت ممکن بود که گزارش بدن وجود حضرت رو. لذا ما میبینیم که حضرت یک بار حالا در اوایل دوران کودکی، همون اوایل تولد حضرت میگن که به مکان نامعلومیشون رو فرستادن. یه بارم که همون دو که در مقاله قبلا بود این بود که در اواخر عمرشون شرایط و اوضاع این عصر رو برای مادرشون امام حسن عسکری توضیح میدن و ایشون رو آگاه میکنن و فرزندشون رو به همراه مادرشون به مکه میفرستن برای انجام اعمال حج. لذا اینجا میبینیم که حالا این مسئله هم بود که اینجا استاد و بقیه اساتید هم فرمودن که ما گفتیم اگه حضرت در مکه بودن و تا زمان شهادت پدر برنگشتن چجور، حالا پس نماز گزارش هایی هست که ایشون نماز رو خوندن، گزارش هایی هست که جعفر کذاب نماز رو خوند که حالا بررسی شد دیگه من در مورد صحبت نمی کنم. تدبیر دیگر این که امام حسن عسکری خودش در دربار خلفای عباسی حاضر می شد. این از روی میل و اختیار امام نبود، امام با اجبار و اکراه این کار رو میکرد. در دربار خلفای عباسی مقرر کرده بودن که ایشون هفته دو بار حضورشون رو اعلام بکنن. حالا اهداف دیگه هم پشت پرده بود برای این کار، ولی یکی از هدفهایی که امام به این خواسته تن داد و این کار رو میکردن این بود که اگه امام نمیرفتن این احتمال دور از ذهن نبود که خود کارگزاران دولت یا مامورانشون برای مثلا دیدن امام یا حالا اینکه ببینن امام واقعا حاضر هست یا نه وارد خانه حضرت بشن و فرزندشون مثلا در منزل باشه و بهشون دسترسی پیدا بکنه. تدبیر نهم تحریم و نهی سؤال بود از نام امام، اینکه نام امام نباید برده بشه. البته این مختص دوران امام حسن عسکری نیست، از همون اوایل که روایات در باب مهدویت و مهدی موعود اومده بود این بحث مطرح شده بود که میگفتن اون وقتی ظهور میکنه که زمین پر از ظلم و جور شده باشه و نباید نامش رو ببرید، یا به خاطر همین میومدن از نامهایی مثل مثلا صاحب ناحیه مقدسه غریم ایشون رو به این نامها صدا میزدن. یعنی یه رمز بود بین شیعیان که ایشون رو با این میشناختن. و خود امام حسن عسکری هم داریم که روایت از ایشون هست که میگه حلال نیست که ایشون رو تا قبل از اینکه خروج بکنه کسی با نامش یا کنیش بخونه. مسئله آخر، تدبیر آخر، وصیه قرار دادن مادرش بود و اینکه علاوه بر اینکه مادرشون رو وصیه خودشون قرار دادن از فرزندشون توی وصیت‌نامه یاد نکردن. اواخر عمر حضرت موقوفاتی که نزدش بود به مادرشون میسپارن. بعد وصیت‌نامه ای هم که مینویسه نه تنها از فرزندش هم نام نمیبره، وصیه قرار نمیده، مادرشون رو وصیه خودشون قرار میدن. و این یه تدبیر ویژه‌ای بود که عباسیان اگرم به وصیت‌نامه دست پیدا میکردن نمیتونستن، یعنی بهونه‌ای به دست عباسیان امام نداد. البته در زمان امام صادق مالو با یه اندک تفاوتی چنین کاری رو امام صادق انجام داده بود. این خلاصه بود از مقاله من در مورد تدبیر امام حسن عسکری.
استفاده کردیم از مقاله خواهر محترم. قبلا مقاله رو من خونده بودم برای ارزیابی به خود بنده داده بودم. البته نباید لو بدیم ولی گفتیم به استفاده کردم بعد. گرچه در برخی از مباحثی که شد مناقشه هست ولی حالا وقتش نیست و البته مقاله وزینی بود استفاده شد. خب اگر کسی از خواهرها سوالی دارن، برادرایی که از جلسه تشریف دارن سوالی دارن بفرمایید. اگر نه که ما بریم سراغ مقاله دیگر که
نزدیک. منم یه تشکر بکنم از سرکار خانم شریفی. معلومه فرمایش دکتر کچایی درسته، خوب چینش تیتر خیلی عالی بود، معلومه کار انشاءالله اگر محتوا هم در خوب کار کرده باشه، من مقاله رو ندیدم اما این تیترها و این در واقع موارد تهدیدی که در اینجا وجود داره و تدبیر آقای امام حسن عسکری اومده روش، این تقریبا من نوشتم 8 مورد بود درسته یا 9 10 مورد بود، اما 2 مورد بعد ننوشتم. این موارد خیلی عالی بود و اگر خوب کار کرده باشی یک مقاله وزینی باید باشه انشالله. انشالله که بیشتر روش کار کنی انشالله مقالات بهتر و متخمتر انشالله. تشکر میکنیم از شما. احسن، جزاک الله جزاک الله، موفق باشین.
ده مورد خیلی موارد مهم خوبی بود. اگر بتونن تو سه مورد کلی قرار بدن یا دو یا سه مورد کلی قرار بدن و مثلا زیر مجموعه هر موردش سه یا چهار مورد رو قرار بدن، مثلا حالا برخوردهای تهدیدی، برخوردهای تبلیغی، ترویجی، نوع برخوردهای امام، مثلا آموزش، زیر مجموعه دو تاش زیر مجموعه آموزش قرار میگیره، این به نظرم یه خورده کار رو قشنگتر میکنه که مثلا به جای اینکه 10 تا تیتر داشته باشن، 2 تا 3 تا تیتر اصلی دارن، زیر مجموعش مثلا 3-4 تا تیتر. یه نکته دیگه ما توش چیز الغیبه شیخ طوسی اینو داریم که یکی از قابله های امام زمان علیه السلام بانوی اهل سنت بود، یه خانم اهل سنتی بود، مبلغی بیشتر از با قابله های دیگه داده شد بهش و بهش گفت که بیاد و حالا دلیلی که سلیمان کتانی مطرح میکنه، البته حالا ایشون تحلیل شخص خودشه، اما مهم اینه که تو الغیبه شیخ طوسی هست دیگه، یعنی قرن پنجم بوده، این تحلیلی که میکنه میگه که میخوام حتی یک نفر از اهل سنت بداند که این فرزند اینجا به دنیا اومده و اگر در زمان یه عده‌ای خواستن مثلا اصل مثلا تولد امام رو زیر سوال ببرن، حداقل این برای اون گروه و طایفه یه چیزی داشته باشه برای گفتن. مثلا تو بخش قابله ها فکر میکنم اینا اگر مثلا حالا لحاظ بفرمایید خوبه، چون منبع خوبی داره.
از خانم سرکار خانم طیبی با نظرات خوبشون، مقاله آخری که خدمتشون هستیم برای سرکار خانم فاطمه محمدی هست، نقش عسکریین در زمین سازی پذیرش غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جمیعا. بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد با برکت امام حسن عسکری علیه السلام را محضر مولا و صاحبمون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و همچنین محضر شما بزرگواران. خدا را شاکریم برای نعمت که امروز افراد ناقابل مثل من در این روز اجازه داده شد تا مطالب خودم را ارائه بدم. از همه شما بزرگواران و از همه سرپرستندکاران تشکر میکنم. انشاءالله خداوند بهترین پاداش را به همه شما عنایت کنه و به این کار شما برکت و خیر کثیر عنایت کنه انشاءالله. مقاله ای که به کمک استاد طیبی بزرگوار، تشکر میکنم از ایشون که واقعا زحمت کشیدن بنده رو راهنمایی کردن تا درجه آخر و همین الان هم حضور ایشون انشاءالله قوت قلب هست برای بنده. من مقاله راهکارهای عسکریین یا نقش امام هادی و امام عسکری علیه السلام در زمین سازی پذیرش غیبت امام عصر علیه السلام هست. از اونجایی که زمان حیات این دو امام بزرگوار مصادف با نزدیک شدن غیبت صغرا بودن از یک طرف و از طرف دیگه این که اگر امام عصر علیه السلام یک دفعه غیبت میکردن و غایب میشدن، با توجه به مشقت ها و مشکلات و سختی هایی که حاکمان عباسی بر امامان و شیعیان ابراز میکردن، خلاصه مسلمانان دچار شیعیان امام عصر علیه السلام دچار سردرگمی و تحیر می شدن، لذا ممکن بود انحرافات و سردرگمی های عظیم ایجاد بشه. به خاطر همین اهمیت این موضوع به این هستش که امام هادی و امام عسکری علیه السلام و همچنین از زمان پیامبر اسلام صلوات الله علیه و همه امامان معصوم برای درباره موضوع غیبت و همینطور ظهور امام عصر علیه السلام سخنان فراوان و بسیار ارزشمندی را مکرر بیان کرده بودند تا زمین سازی بشه برای غیبت امام عصر علیه السلام. اما ویژه امام هادی و امام عسکری علیه السلام به فعالیت‌های مختلف پرداختن که بتوانن زمین سازی کنن غیبت امام عصر علیه السلام را، تا اینکه شیعیان بعد از قایب شدن امام علیه السلام خلاصه دچار سردرگمی نشوند. لذا در این تحقیق حاضر من موضوعات راهکارهایی رو بیان کردم از سیر تاریخی، از جمله راهکارهایی که فعالیت‌های علمی و فرهنگی امام هادی علیه السلام بود. درباره فعالیت‌های علمی و فرهنگی از قبیل تقویت و تقویت سازمان وکالت بود و همچنین تربیت فقها و معرفی آنها به مردم تا بتوانند در زمان غیبت امام علیه السلام نیازهای خودشون رو برطرف کنند و خلاصه بتوانند که انشاءالله این مسیر رو با توفیق هرچه بیشتر به درستی ادامه بدهند. و با توجه به این که زمان امام هادی و امام عسکری علیه السلام خیلی شرایط سخت و تقیه و شرایط بسیار مشکلی بود و امام علیه السلام امامان علیه السلام نمی توانستند به راحتی با مردم ارتباط بگیرند، لذا امام علیه السلام اومدن از هر فرصتی که و از هر راهکاری که ممکن بود با خفا توانستند این آشنایی رو برای مردم ایجاد کنند. یکی از فعالیت‌های سیاسی امام عسکری علیه السلام بودن که در مورد در ذیل فعالیت‌های سیاسی امامین عسکریین امر به نفوذ در دستگاه حاکم بود که افراد زیادی مثل علی ابن مهزیار اهوازی و غیره کسان زیادی هستند که در دستگاه‌های حاکم اونها را نفوذ دادن و بتوان در مواقع لزوم و نیاز شیعیان را یاری بکنند و همچنین آگاهی دادن و حفظ جان وکلا و شیعیان. گاهگاهی می‌شد که دستگاه خلافت از وجود این انسان‌ها در حکومتشون با خبر می‌شدن، لذا امام علیه السلام اونها را با اون علم که داشتن آگاه می‌کردن تا هم جان اونها حفظ بشه، هم جان وکلا و هم شیعیان. و همینطور کسانی بودن در این زمان که به خاطر عدم دسترسی همیشگی امامان با مردم مدعیان دروغین زیادی پیدا شده بودن که اونها می‌خواستن خودشون رو عرضه بکنن و جای امام جا بزنن. رضا امام علیه السلام آگاهانه، مخفیانه و در هر شرایطی از این فرصت استفاده کردن و نقشه های مدعیان دروغین رو هم تا اونجایی که می توانستن نقشه برام می کردن. یکی از چیز راهکارهای دیگه ای که این در اینجا امام علیه السلام به کار بردن فعالیت های اقتصادی امام اصلاً بودن که هر جایی که شیعیان از دور و نزدیک با توجه به این که سرزمین اسلامی خیلی گسترده بود با توجه به شرایط سخت و همه اینها خلاصه فعالیت های اقتصادی هم داشتن تا در مواقع لزوم نیازهای اونها را برآورده میکردن و در گاهی از به صورت شفا بیمارها کمک میکردن به نیازهای اونها را قبل از اینکه اونها بیان بکنن برایشون میرساندن و خلاصه فعالیت های زیادی بودن که با توجه به اینکه وقت اذان هست من از توضیح همه اونها صرف نظر میکنم. و همونطور گفتیم امامین عسکری علیه السلام مثل اجداد بزرگوارشون برای زمینه سازی غیبت تلاش های فراوانی کردن و همیشه گوشت کردن که شما حتما قبل از اینکه امام غایب بشه، قبل از اینکه امام ظاهر بشه قیام بکنه با امام انس بگیرین و راه درست رو در پیش بگیرین، تقوا پیشه کنین تا گمراه نشوین، قبل از قیام قائم به او اقتدا کنین و این زمین هیچگاه خالی از حجت نخواهد بود جز 40 روز پیش از وقوع قیامت. لذا در همین شرایط فعلی هم که هستیم این رو میتونیم خیلی خوبیدا ببینیم. انشاءالله همه پژوهشگران و همه مبلغین محترم انشاءالله که دستورها و فرامین پیغمبر و فرزندان پاک و مطهرشون رو بین جامعه گسترش بدن انشاءالله که در این فتنه ها انشاءالله گمراه نشیم و بتونیم مسیر رو به درستی ادامه بدیم و به نسل‌های آینده منتقل بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. تشکر میکنیم از خواهر بزرگوار که به خاطر از آن مطالبشون خلاصه کردن و ببخشن ما رو که آخرین مقاله برایشون تا دیر وقتشون محدود شد. در خدمت خواهران برادران هستیم، بگرنه که خدمت آقای دکتر لانجی هستیم بر پایان جلسه.
سرکار خانم فاطمه محمدی، شما تقسیم به تاریخی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و نگاه در واقع
فرهای فرهنگی علم فرهنگی
تاریخی را چی گفتی؟ تاریخی نگفتی چیزی من یا من نشنیدم؟
بله تاریخی ننوشتم.
ننوشتی؟
خودش تاریخی هست.
دیدم چیزی ننوشتیدن نگو من ننوشتم، بس تاریخی موارد جزئی اشاره نکردی.
بله چرا اشاره کردم داخل متن مقاله هست ولی خب الان عنوان نزدم. بله
عنوان نزدی براش؟ نه. عنوان نداری الان؟ نه. چیزی آن نداری بس چیزی. خب خیلی استفاده کردیم از همه عزار گرامی، اندیشمندان گرامی که در این پنل و کمیسیون شرکت کردن و ما توفیق بعضی از اساتید را نداشتیم که مقاله و ارائهشون را اینجا بشنویم، اما مقاله‌ای که ارائه شد از جناب دکتر صنایعی بزرگوار، جناب دکتر کچایی و سرکار خانم بله شریفی و دکتر خانم محمدی مقاله خوبی بود. انشاءالله که بستری باشه برای تألیفات بیشتر، مقالات بیشتر با رتبه‌های علمی پژوهشی. انشاءالله این توفیقات روزافزون باشه و از هممون از آقای امام زمان توفیق بگیریم که بیشتر در این مسیر انشاءالله گام برداریم و تمام کارهای ما، نوشتن ما، گفتار ما، فعالیت‌های ما، همه انشاءالله ذیل توجه حضرت حق مرضی آقا امام زمان علیه السلام باشه. جلسه را با ذکر صلوات به پایان می‌بریم.